بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب آقای سیدان، سردبیر محترم مجله سوره و همه دوستان بزرگواری که تشریف آوردن. انشالله که گفتگوی خوب و راهگشایی داشته باشیم در نسبت با بسیج دانشجویی و بالاخره حالا به صورت عامش جریان دانشجویی. عنوان برنامه هم آرایش تهاجمی در نظر گرفته شده. مسئله‌ای که ما از سر اون این جلسه و این گفتگو رو تدارک دیدیم ناظر به یک خلأ مثلا میشه گفت تقریبا 36 ساله است، ولی شاید هم بیشتر. 2 آذر 1367 حضرت امام نامه تشکیل بسیج طلبه و دانشجو رو صادر میکنن و توی بخش مهمیش اشاره میکنن که یکی از وظیفه های ما غیر از را چند تا اصل رو برمیشمارن، از جمله حفاظت از استقلال کشور، اصول نه شرقی نه غربی، و یک جای مأموریتی که به ما میدن اینه که جریان دانشجویی و بالا مشخصا بسیج طلبه و دانشجو هسته های مقاومت رو تو سراسر دنیا برقرار بکنن و یه شأن متواضعی و پشتیبانی داشته باشن ناظر به اون. خب این میگذره، ما تو مطالبات حضرت آقا هم مکرر این رو میبینیم که از ما میخوان که با دانشجویان سراسر دنیا این ارتباط و این تشکیلات رو برقرار بکنیم، که حالا آخرین موردش به صورت خیلی برجسته بوده، نه خطاب به دانشجو، خطاب به دانش آموزها و دانشجوها این رو بیان کرده. 13 آبان 1403 روز که دیدار داشته با دانشجوها و دانش آموزها گفته که ما ارتباط بگیریم و صحبت بکنیم. اما تا این روند 36 ساله رو که بررسی میکنیم، گویا اون اتفاقی که باید رقم میخورد و اون کاری که ما جریان دانشجویی باید انجام میدادیم انجام نشده. حالا شما مثلا اعتراضاتی که تو اروپا و آمریکا اتفاق افتاده عمدتا منتسب میکردن به ایران، ولی حالا اینکه آیا ایران دخیل بود یا نبوده که تکذیب شده، حداقل چیزی رو که ما در جریانیم، جریان دانشجویی و بسیج دانشجویی و بسیج مستضعفین پشت همچین قضیه نبودن، یعنی همچین تشکیلاتی رو نساختن که بتونن توی همچین معرکه ازش استفاده بکنن. اقداماتی که معمولاً جریان دانشجویی انجام میده تو گویا تو سطح مطالبه‌گری از دیگر نهادها محدود و متوقف مونده. مثلا تو تأخیری که تو وعده صادق اتفاق افتاده بود، جریان دانشجو حس کرده بود که یه تعللی داره اینجا رخ میده. تجمعاتی که برگزار کرد، نشست هایی که برگزار کرد، حالا اخیراً هم خورده برجسته تر سراغ شورای عالی امنیت ملی میره و درخواست میکنه که چرا وظیفتون رو انجام نمیدید. که این کنش هایی که داشتن کنش های مؤثری بوده، ما این بازخورد و اثر فعالیتاشون رو تو مصاحبه ها و گفتگوهای مسئولین مربوطه بعد از وعده صادق دو دیدیم که مدام ارجاع میدادن به تجمع ها و مطالبه های دانشجویان و مردم که بله مطالباتی از ما بوده، ما این کار رو انجام دادیم. من تا نمیدونم اثر یه فراموشی، اثر یه غفلت که گویا صرفاً مسئله رو و وظیفه خودمون رو در همین سطح مطالبه از دیگران دیدیم. بالاخره یه بخشی از کار ما مطالبه از دیگرانه، یه سری کار ایجابی ما خودمون باید انجام میدادیم که همین تشکیل هسته های مقاومت دانشجویی بوده، تشکیل هسته های مقاومت دانش آموزی بوده، این رو انجام ندادیم. و با چه ادوار دانشجویی که حالا یه سابقه و تجربه بیشتری دارن صحبت میشه، گفتگوهای میشه، چه بچه هایی که الان در میدان هستند و شبان روز درگیر فعالیت های این شکلی هستند تحت عنوان جنبش دانشجویی، دلایل و عواملی رو بیان میکنن که به فلان دلیل مثلا ما نتونستیم همکاری همچین کاری انجام بدیم فلان دلیل، یا اصلا وظیفه اونهاست که همچین اتفاقی بیفته. در صورتی که حالا از جهت گرم کردن بحث میگم، ما بخوایم بررسی بکنیم، شاید اقداماتی که شورای عالی امنیت ملی تو وظیفه‌ای که داشته انجام داده، نیروهای مسلح تو پر کردن دست مقاومت داشتن، بخوایم حساب کنیم اونا خیلی جلوتر از وظایفی بود، یعنی وظایفشون رو بهتر از ما انجام دادن. منتها ما خودمون رو بیرون گود در نظر گرفتیم و مطالبه میکنیم. از سر این موضوع ما خدمت شما رسیدیم، دعوت کردیم شما تشریف بیارید که ما ببینیم تو این برهه و اساساً تو این وظیفه‌ای که به دوش جریان دانشجویی بالاخص بسیج دانشجویی گذاشته شد، باید چیکار بکنیم، موانع و راهکارهاش به چه صورته. من در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان، رفقا، آکرمی. ممنونم که فرصت رو دادید که اینجای کلماتی رو صحبت کنیم. خب اولا این جنگی که به شکل دیگه بارزی ظهور کرده، البته این جنگ بود، چیز نبود که مثلا تازه باشه، شاید یه حجابی بین ما و جنگ افتاده بود توی سالهای خصوصا پس از دفاع مقدس. اون پیام امام به مناسبت پذیرش قطعنامه، اون پیام روشن میکنه که ما واقعا وارد یک جنگی شدیم، حالا جنگ فقر و غنا، جنگ اسلام و ناب اسلام آمریکایی، جنگ همین هسته های مقاومت با مثلا استکبار جهانی و اینا. اونجا امام دیگه تصریح داره که ما وارد جنگ شدیم و هستیم. منطقه حالا طرح‌هایی و نگاه‌هایی مانع از این شد که یه مقداری ما جنگ رو حس بکنیم و فضای عمومی این آرایش جنگی رو داشته باشه. غفلت‌هایی تو حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ و رسانه و غیره بالاخره داشتیم. اما حالا با وقوع یا با بروز آشکار این جنگ، خب اولا جریان دانشجویی حزب اللهی باز خب به نسبت جریان‌های دیگه هم از دانشجویی و غیر دانشجویی بالاخره سعی کرده دست و پایی بزنه و پرچم این مبارزه رو بالاخره نگه داره. یعنی مثلا اگه بسیجی ها این کار نکردن تو دانشگاه پس کی کرده؟ یعنی مثلا ما کس دیگه ای هم نمیبینیم، لذا همچنان بسیج سرش در برابر گروه ها و جریان های دیگه بالاخره بلنده، همونطور که جمهوری اسلامی سرش در برابر همه ملت ها و همه کشورهای دیگه سرش بلنده. یعنی یه وقت این که ما مثلا نشستیم اینجا آسیب شناسی میکنیم یا چه میدونم حرفایی میزنیم درباره این که چقدر میتونست چه کارهایی میتونستیم بکنیم نکردیم، کجاها اشتباه رفتیم، کجاها کج رفتیم، کجاها درست رفتیم، این ما رو به این نرسونه که مثلا ما اساسا از همه عقب هستیم، از همه دنیا و اینا. چون بعضی موقع من دیدم مثلا این دانشجوهای آمریکایی رو میکوبن تو سر ما، اونا خیلی فعالن و اونا خیلی بهمنن. فکر نمی‌کنم، یعنی اونها مطالباتشون، سطح مطالباتشون، اصلا اون بستری که توش دارن مطالبه میکنن با ما فرق داره، چه بسا اگر ما هم یک کشوری بودیم که مالیات اون میرفت تو جیب اسرائیل، بعد ما مثلا دانشگاهمون، خود دانشگاهمون مراوده تجاری و علمی و اینها با اسرائیل داشت، دانشجوهای بسیجی خیلی مثلا از دانشجو ایرانی هستن، فقط هم بسیجی نه، کارهای خیلی شگرفی همین دانشجوها میکردن، کما اینکه کردن. ما در تجربه تاریخیمون بالاخره همین دانشجوها و جوونا بودن که انقلاب کردن. یعنی انسان ایرانی مسلمان امتحانات خیلی درخشانی رو
بله.
پشت سر گذاشته تا به اینجا رسیده. این نکته اول. اما به نسبت اون چیزی که بالاخره باید و شاید اگر میبینیم که فعال نیست و شکل فعالیتش شکل شاید همیشه درستی نیست یا بهره‌وری بالایی نداره، بهره‌مندی بالایی رو نمی‌رسونه، یه همچین چیزی اگه بخوایم بگیم، این به خاطر به نظرم یه سری انگاره‌ها و چارچوب‌ها و عادات انفعال‌سازیه که میتونیم فهرستش کنیم. حالا اینکه منشأ این انگاره‌ها چیه باز خودش مفصله، ولی من یه فهرست خیلی متنوع و شاید شتاب زده و پریشانی از این انگاره ها جمع کردم که این انگاره هاست که باعث میشه ما یه جاهایی همه ظرفیت هامون فعال نشه. یه سری انگاره های انفعال ساز وجود داره. یکی از انگاره های هر کدوم از اینا رو من اگه بخوام صحبت کنم خیلی مفصل میشه. من بریم جلو ببینیم چی میشه. حالا بعضی از این انگاره ها به هم ربط داره، بعضیش مبنایی تره، بعضیش سطحی تره. بالاخره یکی از این انگاره ها اینه که سیاست پشت صحنه داره رقم میخوره و ما هیچ کاره ایم و آقایون بستن و ما هم این وسط کاره ای نیستیم. کلا خود این انگاره خیلی انگاره سمیه دیگه. واقعا این که ما سیاست رو این شکلی ببینیم که پشت پرده ها، بعد میل به این که مثلا کار واقعی اینه که ما از اولا از پشت پرده ها مطلع بشیم و بتونیم ارتباطی برقرار کنیم با پشت پرده و پشت صحنه و اونجا یه دخل و تصرفاتی بکنیم. مثلا این باعث میشه، این مرگ سیاست اصلا دیگه، مرگ هر گونه خیزی برای کنشه، مرگ مردمه، مرگ گفتگو با مردمه، مرگ کار تبیینیه، مرگ همه این هاست. خصوصا توی نظامی که شما میگید که مردم سالاری داریم و بالاخره رأی مردم میبینیم تو همین مقدرات مملکت اثر گذاره. بالاخره ما تفاوت گزینه‌هایی که توی انتخابات ها به عنوان صحنه این که انتخابات به عنوان صحنه ای که دیگه گفتگوی عمومی توش صورت میگیره و انتخاب عمومی توش صورت میگیره و خیلی از این نظر سرنوشت ساز و مهمه. توی چنین کشوری شما عرصه صحنه رو، یعنی صحنه رو واگذار کنی به این خاطر که ما باید بریم پشت پرده. یعنی شما عرصه‌ای که میتونی مردم رو گرد بیاوری، مردم رو مجتمع کنی، مؤتلف کنی حول یک سخنی، اینا رو همه رو ول کنی به خاطر اینکه سیاست داره پشت پرده رقم میخوره و ما هیچ کاره این. یعنی مثلا چه اهمیتی داره من با این آدم، این دانشجو، این استاد، این همشهری صحبت بکنم درباره مسائل؟ کار واقعی اونیه که من برم با مثلا فلان نیروی امنیتی یا فلان نخبه مؤثر ببندم، فقط همین، فلان نخبه مثلا سیاسی ببندم یه چیزایی یا تأثیری بذارم یا اعتراضی بکنم بهش یا هر چی. این یکی از انگاره‌های انفعال سازه. اون چیزی که شما فرمودین شاید از دل همین در بیاد که مطالبه، یعنی ما خب مطالبه قطعا یکی از کارهای دانشجوها هست و باید هم باشه، اما اولا تکیه بر مطالبه صرفا و اونم مطالبه چیزهایی که بعضا اصلا امر عمومی هم نیست. یعنی مثلا مطالبه چیزهایی که واقعا نیاز به خیلی دانش داره برای اینکه مثلا ما بگیم این درست است و ما مطالبهش باید بکنیم. خیلی ابعاد داره. این باز دوباره از همین میاد که شما باید یه سری چیزها رو در پشت صحنه یا یه سری تصمیمات پشت صحنه رو توش اثرگذار باشید. مثلا من دیدم مثلا بعضی گفتن که این قطع باید شریانهای مثلا شریانهای
حیاتی
مثلا رژیم قطع بشه. حالا اینو من نمیدونم آقا خطاب به فکر کنم کشورهای اسلامی گفته بودن، کشورهای منطقه گفته بودن، کشورهای بعد. حالا این با یه تفسیری میاد میشه که ما باید بریم مثلا نمیدونم جمهوری اسلامی باید بره اینا رو قطع کنه. حالا به فرض این که اصلا این کارم جمهوری اسلامی باید بکنه، فرض میگیریم که اصلا جمهوری اسلامی با مثلا حرکت‌های نظامی یا نمیدونم تخریبی باید بره این کارم بکنه اصلا، بعد این رو بکنید دستور کار اصلی جنبش دانشجویی. یعنی هر کاری غیر از این کار بیهوده و هر مطالبه حتی غیر از این کار بیهوده ایه، یه کار غیر واقعیه، یعنی کارهای فرهنگی و مثلا چی بگم بی تأثیر و بیهوده مثلا دارید انجام میدید، اصل کاری اونه مثلا. بعد حالا این قطع شریان ها چگونه مثلا چجور مگه میشه ظرفیت جنبش دانشجویی فقط بیاد روی یه چنین مثلا. اینا چیزای باز انفعال ساز. یکی از چیزا تقدم تکنیک جنگ بر معنای جنگه. شما وقتی که این جنگ نظامی و جنگ تسلیحاتی و جنگ تکنولوژیک میشه اصل قضیه، به طور خاص مثلا این که ما کی موشک میزنیم کی نمیزنیم، ثانیه به ثانیه حال و احوال تشکلت، جبهت، روحیه خودت رو با این تنظیم میکنی. وقتی موشک پرتاب میشه همه شاد و سرحال، که البته باید باشیم، بالاخره شادی داره، بهجتی داره ضربه زدن به دشمن، ولی وقتی که مثلا یه خورده میگذره ازش دوباره ما دستور کاری انگار نداریم. موشک شلیک میشه ما همه خوشحالیم و رجز میخونیم و فکر میکنیم ما مثلا در یک موقعیت برتری قرار داریم و الان فعالیم، و وقتی موشک شلیک نمیشه دوباره احساس بیهودگی، احساس انفعال، احساس بی‌ثمری می‌کنیم. انگار که ما معنای کار خودمون رو از موشک می‌گیریم، به جای اینکه موشک معنای خودش رو از ما بگیره، از انسان بگیره، از جامعه بگیره، از اون افق تاریخی که داریم، اهداف و آرمان‌هایی که داریم. یعنی در قبال اون موشک، یعنی موشک شلیک میشه باید با این چیزها تفسیر بشه تا معنادار بشه، وگرنه موشک خودش معنایی نداره، چیزی نیست، یه چیزی اصلا معلوم هم نیست به کجا میخوره، اصلا ما نمیدونیم گاهی اوقات، یه تکنولوژی، یه ابزار. به جای اینکه اون از ما معنا بگیره ما داریم از اون معنا میگیریم. من خود رهبری رو دیدم که مثلا اصلا چیز نمیکنه، اصلا وقتی که موشک شلیک شد نه واکنشی اطلاعیه‌ای مثلا خیلی ذوق زدگی مثلا تو آقا معمولا نمیبینم وقتی که ما موشک شلیک میکنیم، چه بسا شلیک موشک بدون این زیرساخت فرهنگی و معنوی اصلا فایده‌ای هم نداشته باشه.
کما اینکه همه عرصه‌های جنگ رو هم همین موشک ما میبینیم.
بله،
مثلا من حرف شما رو قطع کنم، دوستانی که خیلی مطالبه پاسخ به دشمن رو داشتن، عزیزی عرض میکرد خدمتشون که خب ما الان فردا هم وارد جنگ شدیم، زدیم، بالاخره این جنگ لوازمی میخواد، یکی از لوازمش رسانه است.
بله.
خب شما یه رسانه الان آمادید برای همچین نقطه؟ نه ما آماده نیستیم. خب چرا شما نمیرید اون لوازم و ابزاری که وظیفه شماست، مسئولیت شماست؟
بله.
نه موشک بزنیم، ای زدیم بردیم، نزدیم
موشک بزنید که من بتونم کار رسانه ایمو بکنم. یعنی عجیبه ها، این یعنی تو موشک بزنی من کار رسانه‌ای میتونم بکنم، کار تبیینی، کار فرهنگی، هر چی، اون کارهایی که به عهده کار علمی، کار چه می‌دونم هر چی، کارهایی که به عهده بالاخره جنس دانشجوه دیگه. یکی از موانع یا انگاره‌هایی که انفعال درست می‌کنه، بالاخره می‌دونیم که دولت بدون مردمه، یعنی اینکه تصور بکنیم بدون این مردم می‌تونیم کاری بکنیم و با مردم دیالوگ نکنیم و همه چی رو بسپاریم به دولت. اما یکی از انگاره‌های انفعال سازم که ما رو منفعل می‌کنه، انگاره مردم بدون دولته. یعنی ما زبانمون در فهم جمهوری اسلامی و جنگی که جمهوری اسلامی داره می‌کنه بسته میشه اون جاهایی که احساس می‌کنیم مردم میتونن بدون دولت باشن. یعنی این رو نمیتونیم توضیح بدیم که تمام اون اراده تاریخی ما، تمام اون اراده مردمی ما، اراده جمعی ما بالاخره با مجاهدت فراوان رفته جمع شده در ساختار دولت. ما صاحب دولتیم، ما چون خیلی خیلی مردمیم دولت داریم. ما اگر یه سری مردم پراکنده بودیم که دولت نداشتیم که، و چون دولت نداشتیم الان مثل خیلی کشورهای دیگه هیچ سفارایی در برابر مثلا آمریکا و اسرائیل نمیتونستیم داشته باشیم. این سخن برتریه. یعنی این رو شما در مواجهه خصوصا با کسانی که غرب زده هستن، این مایه افتخار یه دانشجوی مثلا بسیجیه که دانشجوی بسیجی وابسته و دلبسته به جمهوری اسلامیه که اینجا اسلام صاحب دولتیه، مردم صاحب دولتین، مردم مسلمان صاحب دولتین که این دولت داره به نمایندگی از اونها کارهای بزرگ میکنه، حداقل از همه این کشورهای موجود در جهان داره کار بزرگتری میکنه. این مثلا چهار تا مثلا روشنفکر یا چهار تا اکتیویست اجتماعی غربی نیست که تو اون حاشیه دارن یه سری مطالبات کوچیک میکنن. ما ارادمون رو تبدیل به دولت کردیم،
کما اینکه ما زمان طاغوت همین وضعیتمون بود. شاه همراهی میکرد با رژیم صهیونیستی،
بله،
ولی مردم همراه نبودن. الان این دوتا همسو شدن
و اصلا این مبنای دعوت ماه. ما باید مردم جهان، حالا دانشجویان کشورهای اسلامی و جهان و هر چی، اینا رو دانشجویان آزاده است، اینا رو دعوت کنیم به اینکه به افق دولت فکر کنن. حالا اون دولت چی باشه؟ قطعا طرح سیاسی هم طرح سیاسی خود جمهوری اسلامیه دیگه. پیشنهاد ما داریم رو میز، برای پیشنهاد مردم سالاری دینی داریم. حتی برای امام گفته بود اسلام میتونه حتی کشورهای غیر اسلامی رو اداره بکنه. ما مردم سالاری دینی طرحیه برای حتی اداره کشورهای غیر اسلامی. یعنی این آرایش تهاجمی که میگیم، وقتی این انگاره از بین بره، انگاره ای که هر کار مثلا کار اجتماعی بیایم بکنیم، نه دولتیش نکن. بله دولت معمولا یه جاهای بوروکراسی دولتی انگیزه های درونی و انگیزه های خودجوش رو میکشه، یه جاهایی ما دیدیم. اما اون چیزی که به ما واقعا تشخص میده، شخصیت میده، خود طرح جمهوری اسلامی، طرحی از دولته که مردم صاحب دولت میشن و اراده خودشون رو میتونن قوی تر پیش ببرن. وگرنه در یک فضای بیدولتی عمومی همواره در حاشیه قدرت، ممکنه فقط برای اون کسانی که تنزه طلب باشن، حالا انواع و اقسام تنزه طلبی، تنزه طلبی دینی، تنزه طلبی انسانی، مثلا انسانیت، ما دنبال انسانیتیم، بعد ما هیچ درکی از دولت. آقا تمام انسانیت های عالم اندازه یک دولت جمهوری اسلامی، یک دولت اسلامی چیز زور نداره برای اینکه جلوی اسرائیل بایسته. تمام انسانیت هایی که فارغ از قدرت و سیاست و دولته. و دعوت ما اینه که باید این هسته های مقاومت هسته هایی که از توش انشالله دولت در بیاد، وگرنه هسته مقاومتی که در حاشیه فقط یک کامنتی بذاره، نظری بذاره پای جریان اصلی قدرت، که
دعوت امام خیزش مستضعفین بود و طرحش هم مردم سالاری دینی بود.
بله حالا آقا که باید... کاملا اینو میگه که جبهه مردم سالاری دینی و دولت های مقاومت الان شما دارید، یمن دارید، نمیدونم بالاخره سوریه دارید، اینا حاصل چیه؟ حاصل یه درک سیاسی از
و یمن با همین مردمش تو مثلا چند سال قبل از اینکه بتونه قدرتی به دست بگیره اولا گویا نبود.
بله 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 یمن هم
همین مردم هم همین مردم
بودن، مجتمع شد و دولتی رو دست گرفت که الان میتونه یه کاری بکنه. یکی از انگاره ها همینه که کار فرهنگی و هنری بی تأثیره واقعا. این مثلا که چی؟ در حالی که آدم، من وقتی بعضی موقع فکر میکنم میگم من فقط کار فرهنگی مؤثره. آقا ما چقدر مگه منبع اقتصادی، چقدر در مقایسه با مثلا کشورهای استکباری و ابرقدرت و اینها قدرت نظامی داریم؟ ما یه سخنی داریم، اون سخنه، حالا اون سخنی که از جانمان برمیاد، یعنی از سخن فقط یه مثلا گزاره نیست، یه سخنیه که صدقش رو با جون خودمون اثبات میکنیم، ولی یه سخنی وسطه. اگر اینجوری بکنیم فقط کار فرهنگی مؤثره. اگر این سخن سخن رادیکال، ریشه‌ای و مبنایی باشه و مبتنی بر اون سخنی که صدق خودش رو با خون خودش اثبات کرده، اگر از اون نقطه و با رنجش، با زحمتش اثبات کرده، ما فقط یه سخن داریم و فقط کار فرهنگی از این باب مؤثره هستن. به شرطی که سخن رو به میدان بیاری، با هزار تا ملاحظه، با هزار تا ملاحظات استراتژیک، تاکتیکی، چی چی، نپوشونیش. خلاصه این که کار فرهنگی و رسانه‌ای و نمیدونم فکری بی تأثیره، یا مثلا مهم همون کارهای بعضن حالا تحت عناوینی مثل اقتصاد سیاسی، نمیدونم بعد یه سری مسائل کلان طرح میشه که دانشجو خودش رو در مواجهه میبینه با یک ساختارهای کلان نظامی بین‌المللی یا ساختارهای کلان سیاسی بین‌المللی یا اقتصادی بین‌المللی، که میگه من حالا خب من چیکارش کنم؟ من که اینا رو نمیتونم ویرایشش کنم. کار فرهنگی رسانه‌ای باید بکنم، اینم هیچی نیست، اینم این همه کردیم چی شد؟ لذا به نظرم اگر سخنی وسط باشه، اصلا اساسا فقط کار فرهنگی مزیت نسبی ماست که مؤثره.
من اینجا یه ورودی داشته باشم، یه نکته‌ای عرض کنم. ما تو مسئله فرهنگی، هنر، شخصا وقتی صحبت میکنیم بچه های دانشجو به یه دلیلی شاید بشه گفت پاشون رو عقب میکشونن و خیلی وارد این عرصه نمیشن. حالا یک بود این قضیه، اونم اینکه میگن کار هنری باید کار با کیفیتی باشه. مثلا ما آقای رولامین که نیستیم که بخوایم همچین، ما آقای میرشکاک نیستیم، ما آقای قزوه نیستیم.
بله.
ما خاطر اگه بخوایم تو عرصه هنر بیاریم، خب ما که نمیتونیم یه کار هنری خیلی با کیفیتی انجام بدیم، پس بهتر است انجام ندیم.
بله.
این یه عامل پررنگی گویا که
بله.
هست که کار اگه با
آره،
کیفیت،
اینم انگاره های چیز با کیفیت. حالا اگر نیستیم حداقل میتونیم کارهای با کیفیت رو گرده هم بیاریم و اونا رو رسانش باشیم.
بله.
این که هست، یعنی همین بزرگوارانی که اسپوردید، بله من نمیتونم الان یه شعر بگم در حد علیرضا قزوه، ولی من میتونم که رسانه علیرضا قزوه باشم. الان کلی تابلو، شعر، فیلم فلان درباره مقاومت و فلسطین و اینا داریم، بالاخره کلی که یعنی در حمایتی که داریم، مثلا موسیقی خیلی نداریم ولی شعر داریم. با این توی سخنرانی ما، توی بیانیه ما، توی برد ما، توی هر گونه کنشی که دانشجو میتونه یا تشکل دانشجو میتونه بکنه جا باید داشته باشه. بیانیه میدی، تو شعر میتونی بیاری، و شعر یه چیزیه، کلمه‌ای که شعر برای تو میسازه. بله اینم هست که مثلا خب حالا من در رابطه این یه نکته‌ای دارم بعدم میگم یه چیزی. یکیش همین دور دیدن دانشجویان جهان اسلام و جبهه مقاومت و این هاست. آقا مثلا به سمتش نمیری مثلا، یعنی مثلا نشون به این نشون که حالا زبان خیلی از ما بلد نیست، زبان انگلیسی عربی اینا بلد نیستیم حداقل این دو تا زبانو، و به سمتش هم نمیریم، فکر میکنیم آقا مثلا باید به عهده یک سازمانه. نه، شما یه شبکه رفاقت درست بکنی تو این دانشجوها ممکنه هسته یه تحولاتی باشه. بابا ما بارها مثلا دیدیم آقا شیخ زکزاکی کی بوده، مثلا یه نفر که یهو یه چیزی از امام دیده. همه این کسانی که شما میبینید که مثلا مؤسس بودن در واقعا جبهه مؤمن، جبهه مقاومت، جبهه اسلامی مؤسس بودن، همشون یه تجربه کوچک مثلا فرهنگی ارتباطی اینا داشتن، یه سخنی از امامو شنیدن، یه سخنی از آقا شنیدن، یه چیزی بهشون رسید، نسیمی، یه نفری که داشته رهگذرم بوده. نادر طالبزاده میگفت حالا همه این عزیزان این شکلی بودن. خب به سمتش بریم بابا، ذره ها وقتی به جنبش در میان ناگهان تاریخ میسازن. اصلا این حالا توی مخصوصا جامعه‌ای که شبکه‌ایه، شما اگر یه ذره رو به ارتعاش در بیاری و واقعا به ارتعاش در بیاری، یهو می‌بینی آینده رو تسخیر می‌کنه همون جنبش اون ذره. و دست کم نباید گرفت این چیزو از این بابه که کار فرهنگی خیلی اثرگذاره، کار ارتباطی خیلی اثرگذاره. و این حرفی که آقا درباره ارتباط با دانشجویان جبهه مقاومت و جهان اسلام و آزادگان بالاخره جهان و اینا میزنن، و خودشون هم پیش قدم شدن و مثلا یه نامه‌ای نوشتن به این دانشجوهای اروپایی آمریکایی و اینها، اینا چیزاییه که به صورت مویرگی میتونه تکثیر بشه. حالا دیگه یکی از انگارهایی که باز شاید کل وقت به این بگذرم اشکال نداره، حالا بگیم، باعث میشه که ما منفعل باشیم اینه که انگاره مرگ غرب زدگی و مرگ روشن فکریه. اصلا میگیم آقا اینا که مردن، اصلا روشن فکری چیه؟ غرب زدگی چیه؟ همه مثل همیم. باید نه آقا، این یه جبهه هست داره تولید فکر میکنه، رسانه داره تولید سبک زندگی میکنه، تولید حیات میکنه، حالا حیات آریتیه ها، حیات به تعبیر آقای شاهوادی از رشحات حیات دشمن اون چیزی که اون تولید میکنه، ولی بالاخره هست، انکارش نمیشه کرد. همین دانشگاه ها، همین مواد درسی، همین رسانه هاشون، همین روزنامه هاشون، همین کلیدواژه هایی که میسازن میندازن تو دهنهای مردم، همین نقشه هایی که میکشن، همین مشورت هایی که به سیاست مدارا میدن، همین ببین شما حوزه نفوذ جریان روشنفکری، اینا چیزاییه که وجود داره. اگه ما نمیبینیم، همین ندیدن باعث انفعال شد. شما باید این جبهه رو ببینی و در برابرش حرف بزنی، خصوصا تو دانشگاه که دیگه این خیلی غلبه داره دیگه. بله تو فضای صنعت فرهنگ ممکنه مثلا سخت بشه روشنفکری رو نشون داد، یه چیز عامه پسنده، اصلا مثلا آدم میگه چه ربطی روشنفکری، چه ربطی به غرب زدگی داره. ولی تو فضای دانشگاه که شما میگم مشورت میدن به سیاستمداران، طرح میکشن، نقشه میکشن، ادبیات تولید میکنن، این جریان روشنفکری رو باش مقابله کرد. حالا تو این دیدار اخیر دانشجوها با آقا تو رمضان، یکی از چیزها همین بود، مقابله کنید با کسانی که میخوان شما رو نمیدونم تشخص، مثلا یه چنین تعبیری فکر میکنم بود، تشخص غربی بدن به دانشجو. آقا یه چیز، آقا سه چهار تا چیز تو اون دیدار گفت، یکیش این بود. پس بنابراین این یه جبهه است. آقا لیبرال دموکراسی یه سری سخنگو داره در دانشگاه، در جریان علمی، و یه سری انگاره‌های عمومی تولید کرده توی فضای حاکمیت داره تو دانشگاه، باید با اونا مقابله کرد. یعنی اینکه آقا روشن فکری کجا بود؟ دیگه شما خودتون با خودتون مشکل دارید. هر کاری میکنید ناکارآمدی از خودتونه، آسیب ها و ضعف ها از خودتونه. نه آقا فقط از خودمون نیست، ما یه دشمنی داریم، همین شماها نمیذارید ما کار بکنیم. همین انگاره هایی که حاکمیت داره تو مواد درسی و توی متون تخصصی و همین چیزایی که سر کلاس ها گفته میشه، خیلی هاش مانع پیشبرد طرح جمهوری اسلامی هست. اینو باید باش مقابله کرد. پس این مرگ غرب زدگی و مرگ روشنفکری انگاره ایه که ما باعث میشه ما دست کم بگیریم جبهه مقابل رو و فعالیتی در برابرش نکنیم. یکی از انگاره ها اینه که آقا این دانشگاه که کوچیکه واسه کار، یعنی خیلی این جالبه که ما مثلا فرض کنید دانشگاه علامه طباطبایی که ما بودیم چند هزار تا دانشجو داره؟
حدودا 15,000 تا.
دانشگاه تهران چند هزار تا دانشجو داره؟ دانشگاه همین دانشگاه تهران شما اصلا حساب فقط بکنید، ما 15,000 تا مخاطب نزدیک آماده داریم، مخاطبی که هر روز توی محیط باهاش نفس میکشیم و این رو بعد مخاطبی که مثلا داره علوم انسانی میخونه، مخاطبی که مؤثر احتمالاً تو جا، اینو نمیبینیم. میخواییم بریم با یه سری آدم های ناشناخته مثلا در با یه کار رسانه‌ای معلوم نیستم کجا میره و یه سری ویو، مثلا دلخوشیمونی که یه سری ویو میخوره، مثلا یه کلیپ تولید کردیم مثلا 20,000 تا 30,000 تا 100,000 تا ویو خورده، که مثلا اون آدم ها کیان که ویو خورده بشه. شما میتونی مخاطبه مستقیم داشته باشی با دانشجویان، با مخاطب نزدیک خودت که دانشجویان همون دانشگاهن و مسائلشون مسائل شماست. یعنی اگه شما یه بمبی اونجا منفجر کنید مثلا 10,000 نفر صداشو همون از نزدیک میشنون. ما اینو دست کم گرفتیم و آقا تو این دیدار دانشجویی یک توصیه عملی مشخص داشت، مشخص بود، گفت شما باید محیط دانشگاه خودتون رو تحت تأثیر قرار بدید. اصلا این خیلی راه برده مهمیه. ما میخواییم مسائل جهان رو حل کنیم، بله ما میخواییم مسائل جهان رو حل بکنیم، ولی از خلال همین کاری که با دانشجوی بغل دستیمون و هم کلاسیمون و هم دانشگاهیمون میکنیم میخواییم مسئله رو حل بکنیم. و اصلا اگر یکی از اهداف تشکیلات و یکی از اهداف مهم دانشگاه این باشه که نیرو ساخته بشه، جز با کار واقعی توی خود همون دانشگاه حاصل نمیشه. ما کار واقعی نمی کنیم. کار واقعی منظورم با مخاطب واقعی، مسئله واقعی، درگیری واقعی تو دانشگاه نمی کنیم. بعد همین دانشجو میره 4 سال بعدم که فارغ التحصیل شد بازم کار واقعی نخواهد کرد، چون اصلا درگیری مسئله رو تو همون مقیاس خودش حل نکرده که بخواد بعدنم. حالا این یه بحثی دارم، من بهش برمیگردم انشالله. یکی از انگاره های چیز دو سه تا دیگه مونده من بگم بعدش برام توی اینه که اسلام ناب سخن عمومی نداره، در حالی که من به نظرم فقط اسلام ناب سخن عمومی داره. یه دعوت عمومی نداره اسلام. فکر کنیم مثلا یه سری حرفا داریم که این حرفایی که باید دال بین خودمون بزنیم. نه آقا، معارف اسلام ناب معارف عمومیه اتفاقا، یعنی فرقه ای نیست از باب مثلا شما فرض کنید مثل این متحجرا، ادبیات مثلا فرقه‌ای خاص نداره. از طرفی ادبیات غرب زده طبقه مرفهی هم نیست. او بحث عدالت جهانی، بحث مستضعفین، بحث مبارزه با ظلم، بحث اینکه چطور مثلا معنویت زدایی با مقدمه ظلم پذیریه،
اموراتی که اتفاقا فطریان و
بله بله
کهنه هم نمیشه.
آره آره، اینا مخاطب ما شاید توانشو نداریم که اینها رو مثلا امتدادش بدیم به عرصه واقعی و گفتگویی بکنیم که آقا مثلا این که ما میگیم تهذیب نفس، این چیزی که به عنوان تهذیب نفس میگه، این چه اثری توی ظلم ستیزی و رفع ظلم داره و این به عنوان یه راهبرد این قابلیت بیان نداره. این امام که میگه ظلم کردن و ظلم پذیری هر دو از ناحیه عدم تزکیه است، این مبنای ترین سخنیه که الان شما هم در برابر راست مدرنیته هم در برابر چپ مدرنیته شما میتونی این سخن رو بذاری وسط و دعوت عمومی بکنی و ایده داشته باشی براش کار بکنی.
مثلا جهاد، ایده جهاد که شاید ما بخوایم بگیم باید لکنتی تو خود کشورمون توی سرزمین شیعه بگیم، ببینیم باید صورتبندی غلط تو یه سوء برداشتی داعش و این گروه های دیگه چطور با همین مفهومی که احتمالا کشتن اون رو و ارزش کردن به جان غرب چطور از اون نیرو گرفته.
حتی بارا دیگه داعش هم حتی نیرو گرفته از اون داعشی که دیگه فقط اون بعد خشنشو مثلا چیز کرده و بعد یه علمی بلند کرده. بالاخره یه سری آدمایی که دنبال یه معنایی میگردن تو جهان بهش پیوستن. این به خاطر اینی که ما بابا اتفاقا ما که ما فقط تخریبگر هم نیستیم، ما سازنده ایم. مثلا اون معنویت، معنویت سازنده ایه واقعا، تجربه داریم. مثلا ما یکی از انگارها این که آقا خیلی به عقب دیگه نگاه نکن، تجربه های قبلی وضعمون که بده، قبلی هم که بد کار کردن، بنابراین هر چی تا الان اومده به دست ما رسیده بد بوده و اصلا نیازی نداریم. در حالی که آقا خیلی از کارهایی که ما میخواییم بکنیم قبل از ما تجربه شده و ما باید بریم واقعا اونا رو مطالعه بکنیم. شیوه کار مثلا تشکل دانشجویی در دهه 90، در دهه 80 و در دهه های گذشته چجوری بوده؟ شیوه نیروسازی، نمیدونم شیوه مواجهه با جریانات مختلف در دانشگاه، شیوه تعامل با مدیریت دانشگاه، با اساتید، اینا همه قابلیت انتقال تجربه باید صورت بگیره. تو این جنگ خصوصا اخیر ما چیکار باید بکنیم؟ اینا قابلیت اینو داره که ما بریم مطالعهش بکنیم. حالا چند زیاده من اگه بخوام همینجوری بگم، راجع به مطالعه، مثلا مطالعه وقت تلف کردن، این انگاره با کار تا کی میخواید بشین کتاب بخونید مثلا؟ بله باید کاری کرد، ولی مطالعه خیلی مهمه. و این اینکه برای مطالعه وقت نمیذاریم و وقت نداریم، مطالعه دو به دو، حتی حلقه مطالعاتی دو نفره، حلقه سه نفره، حلقه پنج نفره، هر چی، این چیزا توی تشکل‌ها خلاصه کمرنگه و گفتگوی شکل نمیگیره، ادبیاتی شکل نمیگیره. تا مثلا من فکر میکنم بر این اساس اگه بخوام یه خورده، حالا اینا انفعال بود و بدیلش هم سعی کردم بگم، ولی یه خورده با نظم و نسق بیشتری بخوام بگم، اون اشاره شما که اشاره کاملا درستیه که این تکلیف و اول خود امام توی اون پیامش به بسیج دانشجو و طلبه مشخص کرده، من از رو بخوام بخونم این دوباره مرور بشه: مسائل اعتقادی بسیجیان به عهده این دو پایگاه علمی است، یعنی همین دانشگاه و حوزه، به خصوص بسیج دانشجویی و بسیج طلبگی. حوزه علمیه و دانشگاه باید چارچوب‌های اصیل اسلام ناب محمدی را، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در اختیار تمامی اعضای بسیج قرار دهند. یعنی از این ساده‌تر در اختیار قرار دهند، آماده کنید در اختیارشون قرار بدید. یا رهبر انقلاب که تو همین دیدار باز با دانشجوها خودتان را از لحاظ پشتوانه نظری و فکری تقویت کنید. حالا خودمونم با تقویت کنیم تا در اختیار بقیه هم قرار بدیم. این تأکید که آقا قوی کنید خودتون رو از نظر پشتوانه فکری، این چیزیه که مسئلهیه که ما باز بهش کم توجه. یه چیزی توی اون انگاره های انفعال ساز از قلم انداختم چون اونجوری پشت سر هم نوشته بودم که به این ربط داره، الان یادم افتاد. آقا این نگاه نقطه‌ای و مقطعی به جنگ باعث انفعال میشه. شما باید خبر کوچیک احساس انفعال میکنی، احساس شکست میکنی، با یه خبر کوچیک دیگه احساس انبساط میکنی، احساس بهجت میکنی. بابا این تصور و تلقی کلان و اساسی از جنگ حق و باطل و تاریخ و روند و سیر این جنگ باید باشه. آقا این جنگی از کجا شروع شده؟ مثلا طوفان الاقصا چجوری بوده؟ از کجا شروع کردیم به اینجا؟ مسئله فلسطین از کجا شروع شده به اینجا رسیده؟ باور کنید اینا رو ما خود بسیجی ها هم خیلی بهش توجه، آه اجمالا قصب اسرائیل بده دیگه میدونیم، حالا بریم حالا چیکار کنیم، حالا نه آقا اسرائیل اجمالا بده چیه، باید تو سیر قضیه رو، تاریخی قضیه رو بدونی و حکمت این سیر رو بدونی، یه حکمتی پشت این کار. اصلا اگه شما اینو ندونی، مثلا یکی از چیزایی که مثال بزنم، ما باید بدونیم که بابا مقاومت اصلا ما اول بعضا نبودیم توش، مقاومت نیروهای چپ و اینا، نیروهای ملی و چپ تو فلسطین مثلا خیلی برجسته بودن و اونا روشایی داشتن، اونا کارایی کردن، یه سیری روی تجربه‌ای رو مثلا نیروی مقاومت پشت سر گذاشته که تا به این نسخه فعلی برسه.
شهید کامران در مصر و لبنان اینا بوده قبل از انقلاب.
بله. واسه خود فلسطینی‌ها و اینکه نیروی اسلامی بالا میاد یه حکمتی داره، یه چارچوب عملی داره، این جزئیاتی داره، این سیر، این انسان، این انسانی که انسان مقاومتی که اومده جلو تا به اینجا رسیده، تا الان میتونه در قالب یک محور مثلا مطرح بشه، بابا این چیزها رو باید اولا درک کرد، خوند و باید واقعا در اختیار تمامی اعضای بسیج و بعدا در اختیار واقعا دانشجو قرار داد. آقا فرض کن اصلا ما غلبه نظامی پیدا کردیم، بابا این ذهن آماده نیست، دوباره برمیگردیم به تنظیمات قبلی، چون سیطره داره انگاره های این تمدن جدید بر ما، دوباره انطباق پیدا میکنه این زیست و ذهن دانشجو و مردم با عادات و کلیشه ها و مشهوراتی که ما باش جون دادیم که مبارزه بکنیم که زندگی مستقل داشته باشیم. اساساً اینه کار، اینکه آقا دعوا سر چیه؟ اساساً دعوا سر چیه؟ دعوا سر دو تا زندگیه، دو مدل زندگیه. اینا بحثایی که الان اصلا موضوع جلسه الان این نیست که مثلا من شروع کنم یه سری حرفای مبنایی و از مبانی و از تاریخ و حکمت تاریخ و اینا بگیم، ولی این سرنخاییه که باید پی گرفته بشه توسط جریان دانشجو.
عینیش همین وضعیت کشور خودمونه، ما انقلاب کردیم، طاغوت رو سرنگون کردیم، دشمن رو از کشورمون بیرون کردیم، ولی همچنان درگیر همین دو مدل زندگیم.
احسنت. اصلا این که دعوا سر دو مدل زندگی بود، دو شیوه زندگی بود، و اگر ما میخواستیم همین، ما مثلا انقلاب کرده بودیم برای اینکه به توسعه برسیم، یه کشور عادی باشیم که دنبال یه افقهای توسعه میگرده، اصلا انقلاب نمیخواد. خود این مسئله رو شما تو دانشگاه الان طرح بکنیم اصلا برهم زننده است. یعنی توسعه بده، شما نمیخواستید به توسعه برسید، و برای چی انقلاب؟ آقا نه، اساسا انقلاب برای توسعه نبود. خود این جمله الان مناقشه برانگیزه و باید کسی بتونه با عمق معرفتی تاب بیاره این جمله رو، عمق معرفتی که به ما هم داده نمیشه توسط اساتید متدین، داده نمیشه اون اساتید غرب زده و اینا که هیچی، و باید بگردی نقاطی رو پیدا کنی توی دانشگاه که این بتونن، و شما وقتی که این عمق معرفتی رو نداشته باشی، از طرفی هم زیستار آلمون یه روزه مفصله، دو تا مؤلفه هست، یکی زیسته یکی معرفت. ما الان رو معرفت تاکید میکنیم، یعنی واقعا یه موقعی دانشجوها واقعا مجاهدم هستن، بسیجی ها مجاهدم هستن، عمق معرفتی ندارن، بعد این نیروشون در خدمت یه طرح دیگه ای قرار میگیره که آقا اینجا میگه که خودتان را از لحاظ پشتوانه نظری و فکری تقویت کنید، این لازم است. اگر از لحاظ نظری خودتان را تقویت نکردید، تشکل‌ها خودشان را تقویت نکردند، اشکال در کارشان به وجود می‌آید، نه اینکه نمی‌توانند تفکر انقلابی را گسترش بدهند، بلکه خودشان هم حتی ممکن است تحلیل بروند، کما اینکه در موارد این اتفاق افتاده، زیر اسم اسلام برخلاف فکر اسلامی کار می‌شود، حرف زده می‌شود، اطلاعیه داده می‌شود و از این قبیل. یعنی شما این انرژی، ببین ما در مثلا جانبرکف بودن بعضی از نیروهای حزب‌اللهی شک نداریم دیگه، تو هم مؤسسات فرهنگی حتی توی، ولی میبینی این کاری که میاد بیرون در نهایت توی طرح دیگه‌ای داره به خدمت گرفته میشه، طرحی که مقابل انقلابه. مثال اگه بخوام بزنم یه خورده مناقشه ایجاد میشه،
آشی میره.
آره، این به خاطر اینکه عمق حکمتی نداره کارهای ما، عمق حکمی نداره. و این یه چیزیه که اگر دانشجو، بسیج دانشجویی، تشکل دانشجویی و جریان دانشجویی اینو پی نگیره، پس کی میخواد پی بگیره؟ از طرفی هم خب یه بحث زیستی هم هست که اون مفصله، که مثلا خب واقعا زندگی ها از باب تزکیه، از باب چی، اینا دیگه موضوع بحث من نیست، ولی خب مسئله مهمیه. این که امام مثلا میگه اگر میخواید در برابر ابرقدرت ها بیستید، خودت بی خوف و هراس در مقابل باطل بیستید و مثلا چی، حالا این جمله رو بخونم خوبه از امام: اگر بخواهید بی خوف و هراس در مقابل باطل بیستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرت ها و سلاح های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئه های آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان بدر نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید. یه بحثیه که دیگه بحث زیسته دیگه. این راهبرد به نظر من تمدنی هم هست، چجوری ساده، راهبرد تشکیلاتی هم هست برای بسیج. این که ساده زیستی که حالا یکی از مؤلفه های اون زیسته مثلا انقلابیه، چجوری از توش معرفتی میتونه در بیاد که اون معرفت کارساز باشه برای جبهه حق، این بحث مفصلی. حالا لذا اگر این رو بگیریم که این رو مبنا بگیریم کار معرفتی و تبیینی، که این تبیین خودش خیلی باز یه جهاد تبیین، هزاران چیز دربارش گفته شده، ما هم شنیدیم، حداقل حزب اللهی‌ها که شنیدن. آقا این تبیینه به نظرم میتونه واقعا بارور بشه. یکی از چیزهایی که به نظرم میتونه اتفاق بیفته همین اثرگذاری در محیط دانشجویه، مخاطب نزدیک. مثال بزنم، ما توی تجربه خودمون مستند میساختیم از دانشکده خودمون، فیلم میگرفتیم. حالا الان که نگاه میکنم میبینم چه فرصتی رو از دست دادیم، تازه تو اون مستنده چه کارهایی میتونستیم بکنیم، چقدر خب سطح فکری ما اونقدر بالا نبود که مثلا تو اون دوره، الان هم بالا نیست ولی اون موقع خیلی دیگه پایین تر بود. تو چه فرصتی رو از دست دادیم؟ فیلم میگرفتیم از دانشجوها، از شیریه، با یه سوالاتی، با یه خطی بالاخره معرفی کنیم حداقل برای دانشجوهای ورود جدید دانشگاه رو با یه خط خودمون، و این رو مثلا اطلاعیه میزدیم، نمایش میدادیم، سالن پر میشد برای مستندی که دو نفر رفتن سه روزه تولیدش کردن. حالا فکر می‌کنم اگه مثلا اگه یه مستندی رو مثلا یه تشکلی تولید بکنه، یه ماه روش وقت بذاره، دو ماه روش وقت بذاره و واقعا یه چیز با کیفیت تری، با یه خط درست و پیام نقطه زن تری مثلا تولید بکنه، چقدر اثر گذاره. چرا؟ تا اینکه یه مستندی بگیریم از یه جایی، صدا و سیما یه گروهی پخش کنیم، مستند درباره خود دانشگاهه. یعنی من عکس خودم، فیلم خودم، دانشگاه خودم رو پرده میبینم و این خیلی مخاطب داره، این خیلی چیزه، مستند درباره خود. من این مثالی میزدم، میگفتم اگر شما مثلا آقای کرمی مثلا فرض کن بدونی که یه متن مثلا 500 کلمه ای درباره شما، خود شما، یه نفر توی سیستان بلوچستان، توی اهواز نوشته درباره شما و در پیج 100 فالووری خودش منتشر کرده، حتما درباره خود شما، ایمان کرمی فلان است مثلا، اینجوری عادت داره، شما برای جذاب نیست که یه نفر راجع به من چی نوشته که 100 تا فالوورم داره؟
یه تومن هزینه میکنم برم تا
پیداش میکنی، هر جوری شده پیداش میکنی، پرسجو میکنی، یا این متنی توی نشریه دانشجویی منتشر شده درباره شما، حتما میخوای بری اون نسخه اون نشریه دانشجویی مثلا دانشگاه آزاد مثلا سقز رو بگیری و بخونی، درسته؟ این به خاطر اینه که تو دقیقا شما موضوع فعالیتش بودی. حالا الان این توی دانشگاه فرض کنید مستندی ساخته شده که درباره دقیقا بوفه دانشگاه من، درباره تشکل دانشگاه من، درباره استاد دانشگاه من حرف زده و حرف تیزم زده، حرف تو صحنه درست حسابی زده، درباره فلسطین حرف زده، ولی از خلال همین دانشجو، از خلال وضع همین دانشگاه حرف زده، مثلا نسبت سنجی کلاس ها و دروس دانشگاه ما با مسئله فلسطین بعد از طوفان الاقصی چیه، دقیقا همینو مستند کرده یا همینو راجبش نشریه در آورده، نه اینکه هیچ کلیاتی بگه درباره اینکه مثلا اون خیلی مخاطب عظیمیه.
ما هم یه چیزی رو بهش مبتلا شدیم، اون هم حالا تعبیر دوستان سودای اثرگذاریه.
بله،
یعنی آخه محیط دانشجو
عظیم.
شما حساب کتاب کردی تو دانشگاه علامه 15000 نفرن، ولی من میتونم برم یه کار ملی چند ده میلیونی بکنم. و این چه تو فعالیت تشکلی میشه ردش رو دید، چه تو فعالیت ها و کنش های شخصیمون میشه اینو دید. دیگه من نمیخوام برم یه گوشه یه کار رو انجام بدم ببینم تکلیفم چیه. همون چیزی که شما گفتید در پشت پرده سیاست کارها بسته میشه، خب من باید برم جز اون پشت پرده بشم،
یا جز اون پشت پرده بشم، یا یه مخاطب توده‌ای نامعلوم بزرگی که مثلا افتخار کنیم که ویوی زیادی خورده، جنجالی سطحی از افکار عمومی به پا کرده، در حالی که شما ارتباط عمیقی میتونید با دانشجوهای اطراف خودتون برقرار کنید، اصلا باب گفتگو رو میتونید باز کنید. حالا من چند تا چیزی هم داشتم. پس یکی این اثرگذاری در محیط دانشجویی، مخاطب نزدیک، تخاطب با نهاد علم. آقا تو این جنگی که الان ما درگیرش هستیم، آیا این نهاد علم آورده ای برای توضیح این جنگ داره؟ یا باید داشته باشه؟ اصلا انصراف دادیم از این. این نهاد علم تو فناوریش، توی علوم انسانیش، هرچی، این نهاد علم باید آیا و کی باید، اگه مطالبه ای باید صورت بگیره، به نظرم یکی از مطالبه ها اینه، مطالبه از نهاد علم برای اینکه خودش رو تطبیق بده با این شرایط، یعنی تطبیق بده یعنی آورده ای داشته باشه برای این شرایط. طوفان الاقصی چه بلایی سر مثلا حالا علوم انسانی ما میاره؟ مثلا بعضی میگن آقا یه پارادایم شیفته. آقا این چیزایی که شما داشتین به ما درس میدادین دیگه کارکردی نداره ها، حقوق بین المللی که شما درس میدادید کارکردی نداره، علم سیاستی که درس میدادید دیگه این توضیح دهنده نیستا، این علم حقوقی که درس میدادی توضیح دهنده نیست، این علم
بین الملل و
ارتباطات و رسانه‌ای که درس میدادی دیگه توضیح دهنده نیست، این علم روانشناسی که درس میدادی توضیح دهنده نیروی مثلا سنوار نیستا، اون انسان غزه‌ای نیستا، همه عوض کرده دستور کار علمو. خب این باید یه درک پیدا بکنیم و این رو حداقلش اینه که مطالبه بکنیم که شما حرف بزنید، آقای استاد، آقای نهاد علم، آقای گروه، آقای دانشکده، آقای دانشگاه، آقای رئیس دانشگاه. این چیزیه که یکی روایت دانشگاه که این خب باز همون اثرگذاری در محیط دانشجویی به اون ربط داره، کارهایی که میکنیم واقعا روایت خود دانشگاهمون باشه، کارهای فرهنگی که تو اون چیز میکنیم. یکی بحث باز مقابله با غرب زدگی. آقا غرب زدگی چیز نمرده، غرب زدگی حیات مذبوح هست، ولی داره نیروی شما رو مستهلک میکنه به خاطر اینکه وابسته به یه زندگی باطله در کانون غرب زدگی که خود آمریکا باشه، وابسته به یه شیوه از زندگی این و انگاره تولید میکنه، این وجود داره، اینو باید تو دانشگاه باید باش مقابله کرد. اگه این کارو نکنیم، ببینید ما پیروز ما وارد جنگ هم بشیم، فرض کنید الان دانشجوی حزب الله ما میگه وارد جنگ باید بشیم، چرا نمیزنید؟ آقا وارد جنگ میشیم، جنگ ما تا آخر ایستادیم، ولی دشمنمون تا آخر ایستاده دیگه، اینجوری نیست که اونا تا آخر نایستن، اونا میستن و این دعوا بالا میگیره و اون وقت من یه چیزی نمیگم خدا رو شکر واقعا، ولی تصور بکنید که جنگ آشکاری طوری که دیگه صدای موشک‌ها هر لحظه به گوش برسه در ایران و تهران الان داشته باشیم، آیا شما در همین دانشگاه جریانات ضد جنگ، صلح طلب ناگهان بر نمیان و علیه جبهه مقاومت، علیه جمهوری اسلامی فعالیت نخواهند کرد؟ بله، الان ما نباید خودمون رو برای اون شرایط آماده بکنیم؟ آیا ما باورمون شده که مواجهه ما با اون قضیه، با این دشمنمون بالا خواهد گرفت؟ اگه باورمون شده و اگر باورمون شده که دشمن ما قد داره و میاد این کارو میکنه با ما، این رو من مطمئنم که تو همین دانشگاه ها شروع میشه یه سری جریان. خب باید اینها رو در نطفه خفه کرد، در نطفه اندیشه ایش، در نطفه فرهنگیش. یعنی کسی دیگه روش نشه بیاد بگه شعار ضد جنگ، شعار علیه جمهوری اسلامی، شعار ضد جنگ بده. و این اتفاق همین الان نطفه هاش هست. نطفه که چه عرض کنم، اصلا هژمونیش و زیرساختش وجود داره. اون دانشجویی که اومده تو بلوای 401 فوش رکیک داده به عنوان شعار جنبش، آیا او تموم شده؟ حالا که میبینیم که برگشتن بعضیشون، برشون گردوندن. آیا او تا آخر میخواد با شما بیسته؟ یا او نمیخواد فضای عمومی دانشگاه رو تخریب بکنه؟ نمیخواد ساده دلان رو به خودش جلب بکنه؟ بله شعار خوبیه، ضد جنگ، نمیتونم فلان، صلح طلبی. یعنی لذا این قضیه باید جدی گرفته بشه، این مقابله با قرض‌زدگی. یه چیزای عملی من دارم. مثلا آقا ما یه سنتی داشتیم، تألیف جزوه. امام میگه این باید در اختیار تمامی اعضای بسیج. ما یه چیزایی آقا، یه جزوه هایی که هم برای افراد تشکیلات، هم برای اصلا فضای دانشجویی، جزوه هایی که هم وضع و توضیح میده به روزه. مثلا جزوه ها میتونه حاصل 3-4 تا متن اساسی از منتشر شده تو رسانه ها باشه، میتونه پیاده شده دقیق و منظم مثلا 3-4 تا سخنرانی راهبردی باشه، یا میتونه متن تألیفی خود اعضای بالاخره اهل مطالعه خود اون تشکل باشه، یا از ادوار اون تشکل باشه، حاصل مصاحبه ما باشه. مصاحبه کنیم با چند نفر با یه مسئله ای و اینها رو تبدیل به جزوه کنیم، صحنه رو ترسیم بکنه. این سنتی که توی تشکیلات ها، احزاب و اینا همیشه بوده، ما این سنت ها رو باید جدی بگیریم توی، و چه بهتر که اون جزوه یه حالت واقعا بومی هم داشته باشه، یعنی با مسائل خود اون دانشگاه، اون تشکل چیز باشه، نه یه مثلا جزوه عام می باشه، که البته اون هم خودش یه کاریه. جزوه امروز ما، دستنامه تشکیلاتی ما که امروز ما می‌خوایم مبارزه کنیم، با چه کلماتی باید مبارزه کنیم، با چه فرهنگی، با چه چارچوبی باید مبارزه بکنیم، حرف بزنیم، کار فرهنگی بکنیم، جهان رو بفهمیم، معرکه رو بفهمیم. این سنت جزوه‌های تشکیلاتی، چیزایی که پارتیزانی هم هست خیلی موقع‌ها، این باید احیا بشه به نظرم. یکی از چیزا اینه که خود چهره‌های جدید رو باید کشف کنیم. هی 4 تا سلبریتی و 4 تا آدم مشهور که دارن حرف میزنن، دوباره همونا رو دعوت بکنیم. آدمای جدید دعوت کنید آقا تو این تشکل‌ها، درباره آدمایی که تجربه بودن در جنگ دارن ولی مثلا حالا یه خورده مهجورترن. این چیزیه که باید کشف کرد. کشفش هم یه ممارستی و یک تحقیقی توی همون میدانی که توش هستیم میخواد. که حالا یکی از کارا باز کردن باب گفتگو و مشارکت دادن دانشجوها تو این جنگ. واقعا آقا ما امید داریم که واقعا تک تک دانشجوها تو جنگ خودشون رو ببینن. مثلا یه مثال من به بچهای حالا خودمون تو علامه بسیج ارتباطات، یکی از دوستان گفتم، شما میشناسید آقای حاتمی فکر میکنم نه، آقای بسیج ارتباطات کی بود مسئولش پارسال؟
مسئول حنیفا فکر کنم. حالا
آقای انصاری آره. باید گفتم آقا شما نمایشگاه عکس برگزار کنید، عکس نه، چون عکس واقعیت. تو دانشگاهتونم مثلا من میدونم آدم عکاس و عکس فهم دارید از خواهران دانشجوتون، همین تو بسیجی هم هستن و اینا که شما میشناسیش، دبیر عکس سوره. گفتم آقا این بید نمایشگاه عکس غزه برگزار کنید، عکس مقاومت برگزار کنید با یه شرح عکسایی و یه جای خوبی هم تو دانشگاه با یه شکل با کلاسی به نمایش بذارید. خود این نمایشگاه عکس هم یه فضا سازیه، هم باب گفتگوی شما رو با دانشجوها باز میکنه. این ما از این کارا اگر بکنیم هم درست حسابی نمیکنیم، که اصلا نمیکنیم این کارو، چون کارهای مثلا یعنی چی مگه عکس، حالا این همه تصویر تو آقا شما با یک ایده‌ای میتونید چنان عکس رو به صحنه بیاری. چون می‌دونید عکس زدایی هم کردیم از سیستم تبلیغیمون فرهنگیمون دیگه. الان شما این بیلبوردا و این فضاها همه با کار گرافیکیای یا مالی خولیایی یا گرافیکی فانتزی یا هر چی پر شده، ما ایست و مکس روی عکس نمی‌کنیم و نمایشگاه عکس. بعد وقت شما راجع واقعیت باب گفتگو رو تازه می‌تونی با دانشجو یه 4 نفر رد میشن باز بکنی، هی یه برنامه برگزار کنیم 2 نفر بیاریم، این فقط کار نیست. یکی از کارها که اصلا خواستم بگم قالبای هنری رو جدی گرفتنه. ببین
ذیل اون آرایش جنگی دارم میگم، قالبایی که اتفاقا قوت جریان حزب اللهی هم هستش.
برخی بله، برخیشون بله. مثلا همین نمایشگاه که عکسی که گفتم یه چیزیه، آقا نقاشی، موسیقی، پرفورمنس، بعضیش حالا قوت ما هم نیست ولی ما میتونیم توش بریم تجربه کنیم ببینیم قبلی‌ها چیکار کردن. میگم چیدمان، سرود، آقا این 1401 دیگه این دانشجو چیکار میکنه؟ مثلا آقا مثلا یه کار خیلی رنگ قرمز میریختن توی حوضی، همین چی چقدر فضا رو تحت تاثیر قرار میدن. یا مثلا پا کوبیدن، پرفورمنس پا میکوبیدن، مثلا یه سرود توی دانشگاه هنر میخوندن یا با یه مدلی، یا خود سرود خوندن. یا خود با برد دانشگاه رو ما جدی نمیگیریم، برد بسیج رو، برد تشکل رو جدی نمیگیریم. فرم های این شکلی نمایشگاه نقاشی اصلا برگزار کنیم، یه خورده هنر رو جدی بگیریم، سرود بخونیم، نمیدونم موسیقی، آقا یه جلسات موسیقی تشکیل بدیم. همیشه میگفتم آقا یه سالن که دانشگاه داره با مثلا یه کیفیتی، آقا ما اینجا جلسه گوش کردن موسیقی و صحبت درباره شناسنامه اثر، درباره پیشینه اثر، یه جلسه اصلا فرهنگی. بعد اون وقت مثلا یه حالا اصطلاحا پلیلیستی، یه برگزیده، یه دستچینی از موسیقی های مقاومت رو بیاری پخش کنی و راجبش حرف بزنی، داده پژوهشی بگی، این از کجا میاد، یه تحقیقی میخواد، یه آدمی رو بیاری درباره موسیقی حرف بزنه، یه جلسه واقعا هنریه که آدم ها هم موسیقی گوش میکنن و لذت میارن توی سالن بزرگ. همین که واقعا میفهم آقا ما حرف داریم، یعنی حرفامون رو تبدیل به محصول مؤثر کردیم. البته تو موسیقی خیلی نکردیم، برای جهان کرده این کار رو. یکی از چیزا هم ارتباط بچه های مثلا گذشته است، یکی از مسائل ادوار، این خیلی مهمه توی تشکل که همواره باید حفظ بشه، که حالا هست گاهی میبینیم توی مثلا تشکل ها معمولا این کم و زیاد این استفاده از بچه هایی که قبلا، خصوصا اونایی که مؤثر بودن، اونایی که نمیدونم یک تجربیات خوبی دارن، چارچوب فکری خوبی دارن، مثلا باید استفاده بشه. اینه این هاست. من فکر میکنم اگر اینا، اگه میگیم آرایش تهاجمی و جنگی، میدون فعالیت ما میدون واقعا اولا دانشگاهه. بعد اگر قرار بیانیه‌ای بدیم، خطابی با عموم داشته باشیم، خطابی با جهان داشته باشیم، باید از خلال همین ساخت درونی این تشکیلات ما باشه و اینم میسر نیست جز اینکه ساخت معرفتیه در واقع دانشجو تقویت بشه، هم خود تشکیلات، هم دانشگاه و هم به قول ما هم تمامی اعضای بسیج. اینجوریه که اون هسته مقاومت شکل میگیره، هسته مقاومت که امام توی اون پیام میگن. وگرنه ما اگه منتظر باشیم که مثلا هسته مقاومت حالا بسن، بعد کارهای واقعی آینده هم از خلال همین کارا شکل میگیره. ببین مثلا شما فرض کنید یه دانشجو بعدن میخواد تو عرصه اقتصاد برای جبهه مقاومت یه کاری بکنه، اگر الان رصدش، عمق بخشیش، نمیدونم مطالعهش، کار تشکیلاتیش، کار رفاقتیش، کار جبهه‌ایش تو همون حوزه، توی تشکل خودش تقویت نشه، بعدن نمیتونه با پروژه که نمیشه مثلا چیز کرد، مثلا وصل شدن به یه جایی. این باید یه هسته‌ای شکل بگیره. حالا ما خودمون تو کار مثلا رسانه‌ای که میکنیم، رشتمون رسانه بوده، کارمون رسانه بوده، با همین کارهایی که توی تشکل میکردیم الان آمادگی پیدا کردیم که مثلا یه مجله در بیاریم، یه کار فرهنگی بکنیم، یه مستند. اگه اون مستنده که برای خود دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه ساختیم، همون تجربه هایی که با مخاطب نزدیک ارتباط گرفتیم، بازخورد گرفتیم و کار واقعی رسانه کردیم، اگه نبود و ما هم کارهای معلق و با مخاطب نامعلوم میکردیم، واقعا الفبای کار رسانه‌ای رو یاد نمیگرفتیم و الان هم نمیتونستیم کار رسانه‌ای بکنیم، یا اگه میکردیم از این کارهای بیمایه میشد. لذا همون به نظرم دانشگاه رو باید جدی گرفت. مطالبه آقا هم هست که یه که من انتظار دارم شما همون محیط دانشگاه رو تحت تاثیر قرار بدید، هی نرید دنبال مخاطب نامعلوم پشت پرده. این بحث ما بود. حالا اگر
یه جمع‌بندی بکنم صحبت‌های شما رو، اون چیزی که خودم متوجه شدم، مثلا ما این چیزی که تحت عنوان نظام جمهوری اسلامی امروز مستقره و حکومتی که دایه‌دار اطلاعی کلمه الله است، این حاصل یه چیز اتفاقی یا یه چیز بیرون از مردم نیست. این گویا همون تبلور مبارزه چند سده اخیر ماست که اومده. حالا ما تو شکست‌هایی داشتیم تو مشروطه بیایم جلو، همینجوری رفتیم جلو، تجربه ما هم باشه شد و خروجی شد انقلاب اسلامی و این نظام جمهوری اسلامی مستقر شده. این نظام جمهوری اسلامی اولا همه ی توان موجود در کشور نیست و دوما گویا به تنهایی هم شاید نشه ازش خیلی از مطالباتو داشت. یعنی همه این انگاره هایی که شما از این سر گفتید و نقاط ایجابیش رو هم توضیح دادید، گویا کارهاییه که جریان دانشجوی تو اون آرایش تهاجمی که باید داشته باشه باید بگیره که اتفاقا به کمک همین دولت بیاد. یعنی دست دولت رو پر بکنه که دولت بتونه اون چیزی که براش تعریف شده، اون وظیفه‌ای که داره رو انجام بده و صرف مطالبه از
بله این که درست
دولت که مطالبه کار خوبیه.
مطالبه البته یه جاهایی واقعا نیرو ممکنه تولید بکنه. مثلا بالاخره یه صدایی باید بلند شه بگه آقا ما هستیم تو این جنگ، نگران ما پشت شما ایم، چرا میترسی مثلا، چرا بزن نزن فلان هر چی. یه اعلام حاضریه، یه اتمام حجتی با ترسوهای خائنه، یه بستیدی مثلا شاید ایجاد بکنه برای اون نیروی نظامی، نیروی سیاسی. ولی خب این که فکر کنیم باید واقع ببین، ما باید واقعا قوی بشیم، نه اینکه قوی شدن ما وابسته با یه نیروهای دیگه باشه بعد ما اینجا بگیم که خب از قدرت بخوایم بهره‌مند بشیم. ما باید در فرایند قوی شدن جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت سهیم باشیم در فرایندش. قدرت در همین انسان است. بابا انسان باید گفتگو کنیم. انسان مقاومت چیزیه که از بین نمیره.
این نکته که ما در مورد تجمعات میگیم نه از سر رد اوناست، چون اونا حتما لازمه. ما خودمون هم تقریبا تو همین تجمعات بزرگ شدیم و یاد گرفتیم. منتها ما این وظیفه رو انجام میدیم و واقعا هم همینه. تو جنبش دانشجویی الان اون کسی که صدا داره تو سال همین 1401، اون که علم گرفته دستش و حرف انقلاب اسلامی رو ازش دفاع میکرد تو دانشگاه تو کف میدون، همین بسیج دانشجویی بوده و الان هم کارنامه قابل قبولی داره تو این اتفاقات یک سال اخیر به 7 اکتبر به این سمت. منتها اون مطالبه‌ای که ما به حق داریم از مسئولین، از مسئولین نظامی دان کشوری و لشکری، اون مطالبه یه سری شرایط و الزاماتی هم داره که برای اونا که بهش برسن و انجامش بدن و ما باید دست اونا رو تو این قضیه احسن پر بکنیم که بتونن بله مطالبه ما رو انجام بدن. بله مطالبه ما به عنوان مطالبه مردم الا در تأثیرش هیچ شکی نیست. من گفتم تو، من یادمه مثلا تو مصاحبه خود سرلشکر باقری اومده ما این عملیات طوفان الاقصا رو به خاطر
مطالبات چیزی هم میزنه زمیمش که بابا 4 تا دانشجو بودن اینجا خواستن از ما،
یعنی ما سرخود کار انجام ندادیم.
یعنی من یه پشتوانه اجتماعی دارم. این که قطعا خوبه، این درسته.
یعنی باید دستشون رو پر بکنیم که مطالبه به حق مردم رو انجام بدن و به موقع کار انجام بدن. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. استفاده کردین از شما.
دوستان گرده است به ما باشون. حالت گفتگو تلویزیونی. خواستی جزء بکنید یه چیزی بنویسید قبلش. من همجور نشستم فقط لیست کردم، بازم هست میتونم بشینم زی مثلا 50 انگار اینجوری یه جوری که
50
به اضافه
یک انگاره،
50 به اضافه یک انگاره.
یکی از این انگاره ها حالا من میتونم که رقم ها نمیدونم
بله. نه اینو نگفتم.
اتفاقا ما منشأ
احسن دقیقاً دقیقاً.
اونجا هم اشاره می‌کنه مایه اینی که ما میدان رو خالی کنیم و تحویل دشمن بدیم.
میدان خالی کردن همینه دیگه که این میدان دانشگاه رو
بله
خالی کردیم. چرا؟ چون نیازی انگار ببین حقیم حق بودنمون هم تمام فشرده شده در یه کسانی که احاله کردیم به اونا مسئولیت رو. دولت دیگه تشکیل دادیم حالا بره اونجا اون تو اون نقطه. نه بابا، وقتی که تو حقانیتت رو مجبور باشی مدام تازه کنی و احراز کنی می جنگی. حتی من می‌خواستم، من یه جا گفته بودم که نوشته بودم که مثلا دعوت به جای مطالبه، ما باید دعوت بکنیم به جای اینکه مطالبه کنیم. خب حتی دیگه دعوت هم نمی‌کنی دیگه می‌جنگی. یعنی جنگ من چیه؟ یعنی خودت رو نیاز برای اینکه مسلمونیت حفظ بشه نیاز می‌بینی که بجنگی. این خیلی
نگاه الهیاتی غلط.
بله
غالبیم،
حالا مدت ممکنه
بزنم بیشتر رو بشه کسی
بکنیم، انگار این باید
باز بشه که شما در صورتی
غالبید
که مثلا
کبر
نداشته
باشید،
بجنگید.
بله بجنگید،
شما این
غلبه
رو ایجاد
کنید. بله دقیقا، باید تو این جنگ باشیم. اونتا این جنگی که باید باشیم دیگه هر کی جنگ خودش دیگه. واقعا این میدانت کجاست؟ حالا آقای شاهبادی دقیقا میدان دعوت میگه، واژه میدان ما هم میگیم. این میدانت کجاست؟ همونجا بجنگ. مثلا دوستان این خود تنزه طلبیه اشکال گوناگون پیدا میکنه. یکیش اینه که اصلا به من چه اون انزواه، یکیش اینه که به من چه ولی مطالبه میکنه. میدونی؟ چون میخواد که منزه باشه، فکر میکنه آره مسئولیت من که دیگه مسئول، من وزیر شورای عالی امنیت ملی و این سران و اینا مثلا باید یه کاری میکردن، من که کارمو کردم. آقا تو کارتو نکردی، تو شکست خوردی. اصلا این جنگ تو هم هست یا نه؟ و این تنزه طلبیه و این تحویل میدان دعوت، تحویل میدان به چیز دشمن، اینو خب میبینیم دیگه توی بعضا دانشگاه و دانشجو. این غرور هم هستی، واقعا غروره، حاصل غروره، حاصل فریفته شدن به اینه که من مثلا کارم درسته، من که مسئول نیستم. نکته درسته.
دوستان اگه سوالی نکته ای؟
آره من باید برم اون یکی همین حرفا رو یه جا دیگه هم بزنم.
دست شما درد نکنه. آه خیلی ممنون، لطف کردید.
مخلصیم،
سلامت باشید. استفاده کردیم، انشاءالله خیرتون بده. جلسه رو به پایان می‌رسونیم. و صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آب از آب
از آب از آب